امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس. پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس. خوش طعم و طبیعی، شیر کاکائو آلیس.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، با بخش شبانه همراهتون هستیم. اولین برنامه رو هم تقدیمتون کردیم با نام نیستان که انشالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه و در این لحظه بشنوید دری به خانه خورشید رو.
دری به خانه خورشید. کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنونده عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ و برنامه دری به خانه خورشید. ماه پر خیر و برکت رمضان بر شما شنونده. در این ساعت با شما شنونده عزیز از آیین روزداری و ماه مبارک رمضان خواهیم گفت با همراهی شاعر خوب کشورمون سرکار خانم زهرا علیپور. با ما همراه باشید. زهرا علیپور در شرح زندگی نامه خود چنین نوشته است: متولد مشهد و 17 سال خادم حضرت رضا علیه السلام هستم. تقریبا 4-5 سال پیش واحد کودک نورالهدای آستان قدس از من خواست تا نامه ها و نقاشی هایی که بچه ها به حرم مطهر امام رضا علیه السلام ارسال می کنند رو توی یه وبلاگ بارگذاری کنم به اسم وبلاگ پاتوق مجازی نورالهدایی ها. اوایل فقط نقاشی میذاشتم، کم کم شروع کردم به گذاشتن شعر، داستان، بازی، نقاشی و مطالب آموزشی و سرگرمی که توی اونها پر از مطالب اخلاقی بود. از این طریق ارتباط دلی برقرار کردم با بچه هایی که پیگیر برنامه های آستان قدس هستند. یه مدت بعد اشعار کودکم در نشریه کودک آستان قدس به چاپ رسید. صفحه سرگرمی ها شامل اشعاری بود. معمایی رو به صورت شعر می نوشتم. حدود 3-4 سالی هست که زیر نظر اساتید خوب کشوری از جمله استاد محمد کاظم کاظمی شعر میگم. عضو دوره 7 آفتابگردان ها هستم. شعر جوان انقلاب. هنوز مجموعه شعر مستقلی ندارم. انشاءالله در آینده اشعارم را به چاپ می رسانم. تعدادی از کارهایم در کتب مختلف به صورت گروهی به چاپ رسیده است. شاعر خوب کشورمان زهرا علیپور از آیین روزداری و ماه مبارک رمضان میگوید. با هم میشنویم.
مهر دل ما مدام ارزانیتان، عمری که شود به کام ارزانیتان. پیدا نشدن هدیه که همشأن شماست، یک دست گل سلام ارزانیتان. سلام و نور خدمت همه همراهان همیشگی برنامه دری به خانه خورشید. طاعتتون قبول درگاه حق باشه انشاءالله. زهرا علیپور هستم، از خانواده ادبی شعر، از مشهد الرضا و عضو دوره 7 آفتابگردان ها شعر جوان انقلاب اسلامی هستم که اگر بخوام به صورت حرفه‌ای سابقه شعریمو بگم 3-4 ساله به صورت حرفه‌ای می نویسم. اگه بخوام نظرمو راجع به ماه رمضان بگم، به نظرم ماه رمضان ماه رحمت و غفران الهیه. یه ماهیه که توی سال شاید نظیرشو نداشته باشیم. ما 2 ماه قبل خودمونو آماده میکنیم، استغفار میکنیم، تمرین روزداری میکنیم توی ماه شعبان و رجب تا آماده بشیم برای یه ماهی که عظمتش فوق العاده زیاده. ما شبای قدر رو داریم توی این ماه و ماهی هست که به نظرم یه مهمانی خیلی خاصی برگزار میشه و یه میزبان خیلی خاصی داریم ما. مهمانی از اون جهت که میگم به هر حال سفره‌های رحمت الهی پهنه و چه ماهی زیباتر از این ماه که حتی برای خوابیدن خوابت، نفسهات و کارهای روزمره که انجام میدی، ذکرهای کوچیکی که میگی، طاعات کوچیکی که انجام میدی ثواب و حسنه نوشته میشه. کارهای مباحی که به تعبیر ما شاید بقیه سال این حالتی نباشه که بگم مثلا خوابم هم نوعی عبادت محسوب میشه، اما خواب روزدار هم نوعی عبادت محسوب میشه و براش حسنه نوشته میشه. ماهی که ما از یه سری چیزهایی که حلال هست پرهیز میکنیم توی یک ساعاتی از شبانه روز، به عنوان مثال همون بحث خوردن آشامیدنمون. خوردن آشامیدن به نوبه خودش مباح حلاله، اما یک ساعتی از روز ما منع میشیم از خوردن، داریم تمرین میکنیم، تمرین تقوا که من یه چیزی رو دوستم اما پا میذارم رو دلم و این باعث میشه که من نفسم رو در دستانم بگیرم و لجام گسیخته نشه. ماه رمضان در کل اگر بخوام بگم خیلی تعابیر و معانی براش میشه گفت از زبان و ذهن هر کسی. شاید اگر از هر کسی سوال کنید یه چیزی رو، یه خاصیت خیلی خوبی رو بر ماه رمضان بگه، اما من فکر میکنم اون خاصیت مشترکش همون حال خیلی خوبیه که همه دارن. که وارد رمضان میشی یه حس خیلی پاکی داری، یعنی هنوز تو روزه نگرفتی، هنوز عمل خیری انجام ندادی، هنوز بلند نشدی سحر به نیت روزه گرفتن، اما احساس میکنی مثل همیشه نیست که دوست داری مثلا هر چیزی رو انجام بدی. ناخودآگاه اون نفست میره سمت کارهای خیر و دوری میکنه از بدی. یکی از دلایلش فکر میکنم اینه که میگن شیاطین در بندند، اما خب خود آدم هم نباید مثل خودش رو دست کم بگیره و این مبارزه با نفس خودش رو اینجا نشون میده که من چند مرده حجم. آیا تو این ماهی که خدا دعوتم کرده، این ماهی که خدا به من فرصت داده، فرصت مغفرت داده، فرصت بخشش داده، فرصت بخشیده شدن داده به من، آیا من میتونم سربلند و پیروز بیرون بیام؟ آیا من از امتحانایی که جلوی پام گذاشته میتونم سربلند بیرون بیام؟ میتونم به خودم ثابت کنم که من هم میتوانم، من هم قادر هستم؟ و اینجاست که آدم خودشو محک میزنه، هرچند که خدا بنده هاشو میشناسه، اما یه فرصتی میده که خودش رو آماده کنه بنده برای اینکه 11 ماه دیگر رو پیش رو داره و یه سری چیزایی که حائل و حاجب بین بنده و خداست با همین تزکیه کردنها، با همین مراقبه داشتنهایی که توی این ماه داریم به تعبیر ما خودش رو نشون میده. در کل میخوام بگم ماه رمضون ماه خیلی خاصیه و من فکر میکنم بنده ها خیلی شیرین میتونن خدا رو درک کنن توی این ماه و اون طعم شیرینی و حلاوتی که توی روزداری هست، توی عبادت هست، توی این ماه خیلی پررنگتر میشه و طعم بندگی، طعم شیرین بندگی خیلی پررنگتر میشه و دیگه احساس نمی کنی بین خودت و خدا فاصله ای هست. این به خاطر این که من دارم از یه سری کارهایی که اون نمیپسنده پرهیز میکنم و چقدر شیرینه که من تمام سال روی خودم کار کنم، نه فقط یک ماه، تمام سال مواظب باشم، تمام سال بندگی خدا رو بکنم، تمام سال یه جاهایی که فکر میکنم نفسم دخیل پا بذارم روی نفسم و اگر هم کاری انجام میدم قطعا نیتم قربتن الله باشه و معنای خلوص رو در زندگی خودم به خودم نشون بدم، متبلورش کنم. فکر میکنم نظرم همین قدم کافی باشه، هرچند که ماه رمضان اگر بخوام نظرم رو بگم خیلی 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 هنوز حرف دارم و فکر میکنم چقدر ما بنده ها خوشبخت هستیم که خدا ماه رمضان رو یکی از ماهاش قرار داده، انقدر بنده هاشو دوست داشته که دوست داشته توی یک ماه فقط خودش باشه و بنده هاش. توی حدیث قدسی خوندم که اگر بنده هایی که ترک نافرمانی من کردند می دونستن که من چقدر مشتاق این هستم که به سمت من برگردن، بند بدنشون از هم میگسلید و پاره میشد. و یه جای دیگه تو حدیث قدسی میفرماید که اگر بندگان من بدونن که چقدر دوستشون دارم و چقدر مشتاق اونها هستم، از شوق بند بدنشون از هم پاره میشد. و خیلی برای من شیرینه که خدایی رو دارم، کسی رو در زندگی دارم که همه جوره دوستم داره، بیشتر از اونچه که تصورش رو بکنم. و اگه قرار بود درک بکنم اوج محبت خدا رو، اوج عشق بازی خدا رو، شاید من به همون تعبیری که تو حدیث قدسی است در جا جان میدادم از شوق. و امیدوارم که این ماه پر از خیر و برکتی باشه توی زندگی هممون و شبهای قدر که تقدیر یک سال آینده ما رقم میخوره، تقدیر زندگی ما رقم میخوره، بهترین ها رو خدا برای همه ما قرار بده انشاءالله. غزلی رو تقدیم میکنم به ساحت قدسی آقا امام حسن مجتبی علیه السلام. تو آمدی که به دلهای مرد جان بدهی، مسیح را به تجلی نشان من بدهی. لیطمئن قلوبی نشان طلب کردیم، تو آمدی که خدا را به ما نشان بدهی. عجیب نیست که از مهربانی و کرمت همیشه سهم خودت را به این و آن بدهی. کرم به دامن تو سجده می کند وقتی گدای همچو منی را دو لقمه نان بدهی. تو غرق در وجنات خدای خیشتنی، ولی هنوز برانی که امتحان بدهی. حسن شدی که در آینه فضائل خیش تمام حسن خدا را به ما نشان بدهی. شهید روزه مادر شدی و با این حال قرار شد که به زهر زمان جان بدهی.
دری به خانه خورشید.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
شبتون بخیر باشه همراهان گرامی بخش شبانه رادیو فرهنگ. اما در این فرصت یادآوری کنم برنامه زنده چهارباغ رو از ساعت 24 تقدیم حضورتون خواهیم کرد، اما شما دوستان از همین لحظه هم میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و شعرخوانی کنید. 220-400-85 و 220-58-800. اما در این لحظه بشنوید شنیدنی های تاریخ.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. کودکان در طول تاریخ بازی میکردند و برای بازی های خود درست مثل امروز ابزار و وسائلی داشتند. تا کنون در ایران اشیای باستانی زیادی از دل خاک بیرون آمدند، اشیایی که نه درون مقبره پیدا شدند تا هویت خاصی بگیرند و نه نوشته‌ای همراهشان بوده تا چرایی ساختشان را برای ما روشن کند. اشیایی که یا در ابعاد کوچک ساخته شدند یا نقش و طرحی کودکانه دارند که احتمال ابزار بازی بودنشان می رود. در این برنامه همراه ما باشید و از اسباب بازی های باستانی بشنوید. اسباب بازی ها ریشه منقبل تاریخی دارند. در زمانهای قدیم کودکان برای خود اسباب بازی می ساختند. نخستین عروسک ها که به عنوان اسباب بازی استفاده می شدند از مواد ابتدایی مانند گل، خز یا چوب ساخته می شدند. عروسک های بسیاری در مقبره های مصری یافت شدند که به 2000 سال قبل از میلاد مسیح برمی گردند. این عروسک ها از قطعه های صاف چوب شکل گرفته و با نقاشی تزئین شده و موهایی از جنس گل یا مهره های چوبی دارند. رومیان و یونانیان نیز در مقبره های کودکان خود عروسک دفن می کردند. هنگامی که دختران رومی و یونانی به سنی می رسیدند که دیگر با عروسک بازی نمی کردند، عروسک های خود را به الهگان تقدیم می کردند. بسیاری از عروسک های قدیمی که در مقبره های کودکان پیدا شدند بسیار ساده‌اند و بیشترشان از گل، تکه های پارچه، چوب یا استخوان هستند. عروسک های دیگری نیز هستند که از دیگران بهترند و از عاج یا موم درست شدند. هدف اصلی در ساخت این عروسک ها این بوده است که آنها را هرچی بیشتر واقعی جلوه دهند. در نظر داشتن این هدف منجر به پیدایش عروسک‌هایی با دست‌ها و پاهای متحرک و لباس‌های قابل تعویض شد که به 600 سال پیش از میلاد مسیح برمی‌گردند.
Thank you.
از اسباب بازی های کودکان ایرانی در دوره‌های پیش از اسلام اطلاعات چندانی در دست نیست. باستانشناسان در کاوش‌هایی که در شوش، گیلان و سیلک کاشان انجام دادند، مجسمه‌های ظریفی از انسان و چهارپایان و پرندگان یافتند که از سفال و چوب و سنگ ساخته شدند. تعدادی از این مجسمه‌های ظریف می‌توانند اسباب بازی بوده باشند. بعضی از نویسندگان دوره‌های بعد از اسلام در نوشته‌های خود به اسباب بازی‌های کودکان ایرانی اشاره کردند. مثلا نویسنده کتاب دارابنامه در کتاب خود نام بعضی از اسباب بازی‌ها مانند دهل، بوق، گردونچه یا گردونه کوچک و اسب چوبی را آورده است. در کتاب‌های تاریخ و واژه‌نامه‌های قدیم نیز نام بعضی از اسباب بازی‌های سنتی و کهن ایرانی آمده است که از آن میان می‌توان به فرفره، چالیک، الکدولک، جغجغه، اسب چوبی و عروسک اشاره کرد. پژوهش‌ها درباره وسایل بازی کودکان ایران باستان بسیار اندک است، اما در میان آثار مکشوفه اشیایی وجود دارند که گواهی می‌دهند می‌توان با نگرشی نوین به آنها نگریست، مثل نقش‌های روی سفالینه‌های نقاط مختلف ایران مانند تله باکون در فارس و شوش از هزاره پنجم پیش از میلاد، پیکرکایی از زنان با کودکانی بود به هزاره دوم پیش از میلاد یا پیکرکای سفالین فلزی و شیشه‌ای که به صورت کاملا ابتدایی و ساده ساخته شدند. از طرفی وجود تشابهاتی که بین اسباب بازی‌های کودکان امروزی با پیکرک‌های حیوانات ساخته شده از سفال و فلز با چهار چرخ برای حرکت احتمال اسباب بازی بودن آنها را قوی‌تر می‌کند. این گونه پیکرک‌ها یادآور اسباب بازی‌های امروزی مانند اتومبیل‌ها و چهار چرخ‌هایی هستند که کودکانمان با به حرکت درآوردنشان تحرک بیشتری را تجربه می‌کردند. ساخت این وسایل متحرک از سفال و فلز مانند پیکرک مفرقی که در مالدیو کشف شده در 3000 سال پیش در مناطق شمالی ایران رواج داشته. نمونه‌هایی از این نوع پیکرک در موزه‌های مصر و یونان در مجموعه وسایل ویژه کودکان به نمایش درآمده است.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
درباره جایگاه اجتماعی کودکان در گذشته تنها می توان از نقوش و نگارکندهای صخره‌ای ایلامی کمک گرفت که نقش کودکان را در کنار خاندان سلطنتی حکاکی کردند. در دوره‌ای که با اختراع خط، کتیبه و نوشته‌های ابتدایی در دست است، حدس و گمان تا حدودی به وسیله نوشتارها به یقین نزدیک‌تر می‌شوند. وجود لوح‌های ابتدایی آموزش کتابت در مراکزی که به خانه گل نوشته‌ها معروف هستند، نشان دهنده آموزش افرادی است که به حدس می‌توانند طبقه‌ای از کودکان و نوجوانان را هم در بر گیرند. از این لوح‌ها به تعداد زیادی در شوش به دست آمده و احتمالاً برای آموزش کودکان بوده است. یک نمونه لوحه گلین با خط میخی سومری با قطر 8 سانتی متر است که تعلق به 4000 سال پیش است.
ورود اسباب بازی‌های غربی به ایران به دوره ناصرالدین شاه برمی‌گردد. ناصرالدین شاه از سفرهای خود به اروپا سوغاتی‌های گوناگونی به همراه آورد. عروسک نیز یکی از آنها بود. عروسک‌هایی که چهره‌های ایدئال غربی داشتند، با چشمانی روشن و موهای بلند و آرایشی مخصوص اروپایی‌ها. به این ترتیب آنچه شاه قاجار از فرنگ آورده بود به چیزی بیش از یک اسباب بازی بدل شد، چرا که به الگویی برای زیبایی زنان ایرانی تبدیل شد و عبارت خوشگل مثل عروسک از آن زمان وارد فرهنگ عامه شد. با پیشرفت فناوری و افزایش تعاملات بین کشورها به تدریج اسباب بازی ها تبدیل به مظاهری از تمدن جدید شدند و بسیاری از آنها علاوه بر کارکرد سرگرمی و اسباب بازی پیام‌آور خواسته های تمدن جدید از کودکان شدند. از شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیرحسین محمودی، صدا بردار شیما اهدایی‌وند، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
سه چیه قیمتیه قدرش ندونیم ای بلاد، شوق محبس به بهار قهر جوانی ای بلاد.
گی بلا
سوزی دل ما را ای بلاد.
گی بلا
دل ما به نارم تو منا. بلال بلال چه خوش زار کمر صبح کبوتر دی بلال، چه خوش دعا کنی به جان یارا دی بلال.
دی بلال
سوزی دل ما را دی بلال.
بلال بلال
چه خوش سایه کمر صوت کبوتر دی بلال.